فتصير أرواحنا معلقة بعصمتك. قال سلام من عرف نفسه عرف ربه. فرمالي این حدیث احتمالات یا تفاصیل فراوانی مطرح شده، یکی از اونها که اهل حکمت مطرح کردن این است که اگر انسان توانایی های نفس رو درک کنه که چگونه قادر است دست به آفرینش بزنه، نفس آدمی یه سلسله وجودات ذهنی رو میساز، خلق میکنه، به مشیت و به اراده، به محض اراده خلق صورت میگیره، از این به قدرت الهی میتونه پی ببره. در سلسله آراء و نظریه هایی که در باب معانی حروف مطرح شده بود، نظر مرحوم محقق خویی رو رضوان الله تعالی علیه مطرح کردیم. ایشون مثل دیگر اصحاب در دو مقام سخن گفته بود، فی حقیقت معانی الحروف، یک بحث در واقع زبان شناختی و کلی است، و فی ما هو الموضوع له، موضوع له الحروف او قل ما هي کیفیت الوضع فيها. در مقام اول نظریشون این شده بود که حروف و ادوات ذاتن و حقیقتن با اسماء فرق میکنن، اشتراک طبیعی میان اسماء و حروف و ادوات در طبیعی معنای واحد وجود نداره و حروف هم دو دسته هستن، اون دسته که بر مرکبات ناقصه وارد میشن و دسته‌ای که بر مرکبات تامه. حروفی مانند من و الا و علا بر مرکبات ناقصه وارد میشن، ولی حروفی مانند ندا و تشبیه و امثال اینها بر مرکبات تامه. بعد آمده بودن گفته بودن که در دسته اول از حروف نظریه اینه که حروف وضع شده برای تخصیص و تخصیص معانی اسمیه. خلاصه نظریه شون که با تلخیص چند صفحه در عباراتی به دست میاد اینه: بند المفاهیم الاسمیه به کلیاتها و جزئیتها و عمومها و خصوصها قابلتون لتقسیمات لغیر النهایه به اعتبار الحسس او الحالات التي تحتها. اسما اینجوری هم که قابلیت دارن تقسیمشن به حسس فراوانی معانیشون. کلمه السیر رو میشود به انواع سیرها تقسیم کرد، از جهت فرض امکنهی که از اونجا سیر آغاز میشه به اونجا منتهی میشه، سائرینی که سیر رو انجام میدهند، از منه که سیر در اون واقع میشه و امثال اینها. متکلم دو تا مطلب رو میخواد معمولا ادا کنه، یه بار میخواهد که از مطلق سیر سخن بگه، یه بار اقتضا میکنه که از حسه ای از حسس سیر حرف بزنه، میخواد یک حسه ی سیر رو که مثلا در بصره از بصره شروع شده به کوفه ختم شده و بسا در فلان آقا انجام داده و بسا بخواد بگه در کدوم زمان واقع شده، این حسس رو هم میخواد ذکر کنه. و این که ما این حصص رو برای هر کدوم کلمه وضع کنیم چون بیشماره و غیر متناهی نمیشه، پس باید یه مبرزه های خاصی رو وضع کنیم که زمینی که مثلا اسم به کار میره و داله بر اون کل حساس هست اطلاق داره، این مبرز ها بیان قید بزنن بگن این حصه خاص مورد نظره. نمیشه برای هر حصه کلمه وضع کرد، بلکه عداتی حروفی وضع میشن که هرگاه خواستیم حصه رو قصد کنیم اونو بذاریم بغل اسم، به این ترتیب مقید کنیم اون کلیت رو به حصه معینه. این کار از عهده حروف برمی، حروف این کار میکنه، میگه سرتو من البصرت الى الکوفه. این من یه مرتبه آمد کوفه، انواع سیرهایی که متصور اتفاق بیفته هیچ کنون منظور من نیست، اون سیر خاصی که از بصره شروع شده، مثلا منم سائرش بودم سرتو و به کوفه هم منتهی شده الى الکوفه، این منظورم. این کار رو حروف میکنن و بعد ایشون این اصل نظریه است. بعد گفته که این نظریه ما دقیقا با نظریه اصلیمون راجع به مقوله وضع سازگاره. ما نظریه تعهد رو قبول کردیم که واضع متعهد شده است که هرگاه خاص فلان معنا را ادا کند فلان کلمه را به کار ببرد. نظری تعهد اینجا هم قضیه همینه، واضع آمده گفته که سیر فرض خیلی مطلق است، اگه خواستی مطلق از مطلق سیر سخن بگی اسم بیار و من هم این کار میکنم، و اگر خواستی و حسی از حساس کلی رو سیر رو بگی با من تغییرش بزن برش بزن میشه اون تعهد. پس نظری من با این حرف ما اینجا با نظری اصلیمون کاملا سازگار و به اصطلاح متلازم و همراه. این هم نکته دیگه که ایشون در نظریشون تعریف کنن. بعد اومدن گفتن که البته مفصل اینا من تلخیص کردم، این که ما اومدیم این نظریه رو در قبال و با وجود سایر نظریات پذیرفتیم جهاتی داشته است، اسبابی داشته. اولا سایر نظریه همه باطله و ثانیا این نظریه اجازه به ما میده که ما حروف رو در همون معانی در همه به اصطلاح ظروف بتونیم به کار ببریم و اختصاص پیدا نکنه مثلا به ممکن در واجبم یا در معانی انتزاییم بشود به کار برد. ان المعنى الذي ذكرناه مشترك فيه بين جميع موارد استعمال الحروف من الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد وليس في المعاني الاخرى ما يكون كذلك كما عرفت. اصابت که بعد نکته دیگه ای که حالا از این چهار نکته به عنوان اسباب و جهات دائی ایشون برای گزینش این در واقع نظریه ذکر میکنیم که این نظریه با وجدان موافقت داره، یعنی وجدان ما دال بر این است که واقعا حروف برای تخصیص وضع شدن. این با اون چه که نوعاً اهل لغت به اتکای ارتکاز ذهنیشون بیان که خیلی اون چه که در ضمیرشون آشکار باشه حروف رو در تخصیص و تخصیص به کار میبرن سازگاره، همون چیزیست که عملاً هم در واقع همین گونه هست. این یه مروری کردیم دوباره به نظریهشون در واقع بخش اول. به نظر میرسه که نکاتی قابل طرح ذیل نظریه مرمای خویی. ایشون فرمودن که حروف وضع شده اند برای تحصیل. تخصیص، حس حس کردن معنای اسمی. این معنیش این است که همه حروف چنینند و همه حروف در همه حالات این چنینند، در حالی که ما موارد لفظ داریم. ما میبینیم که بعضی حروف در بعضی معانی و استعمالات چون دلالت بر تخصیص ندارند، در بعضی حالات چون چرا؟ به هر حال وقتی من رو به معنای تبعیضیه به کار میبریم، بله تبعیض است، یعنی دیگه تخصیص است دیگه، درست این حرف صحیحه. وقتی میگیم خاتم المن فوه داریم تبعیض میکنیم دیگه، تبعیضم یعنی همون بعض بعض و جز جز کردن و تخصیص و تخصیص، حسه حسه کردیم و یه حسه خاصی از خاتم رو گفتیم. اینجا درست حرف. یا مثلا وقتی در ترکیب وصفی از حیات، بله همینطوره تخصیصه، همین مضمون رو بگیم الخاتم الفضی، انگشتر از نوع فضه در واقع، این قسمی با این صفت، و این هم همینطوره، یعنی با سایر خاتم ها رو دیگه شامل نمیشه، یه خاتم خاصی را میگه. این حرف درسته، اما آیا این مدعا در همه جا صدق میکنه؟ در همه حروف و در همه استعمالات و حالات و حروف یا نه؟ به نظر میاد اینطور نیست، چرا که بعضی از حروف در بعضی از استعمالاتشون این حالت رو ندارن. ما گاهی ممکنه حروف رو به کار ببریم ولی هرگز بعضی از حروف اصلا دلالت بر تخصص نداشته باشن. شما وقتی با حرف عطف چیزی به چیزی عطف میکنید، حرف دیگه حرف عطف هم آیا تخصیص دارید میکنید؟ تخصیص میکنید جا از زیدون و هم چی تخصیص کنید؟ اینجا جا از زیدون و هم واو تخصیصی و تخصیصی حسی حسی کردن یا یعنی بر نیامد، کاری نکرد، مخصوصا زمانی که یک نوع بین دو جز در واقع تفاوت وجود داره که قابل جمع در یک جامعه نیستن، تا اینکه بگیم اینا حسه های اون جامعه هن. وقتی شما بگید الحرارت و البرودت و لا تجتمعان، الحراره و البروده بر هم عد شدن با با و عد که حرف است، این دو یک جامعه ای دارند چون چیزی نیست. وقت اینجا در این مثال الحراره و البروله لا تجتمعان چه چیزی تخصیص شد؟ چه چیزی برش خورد تخصیص شد؟ خب الحراره و البروله بروده که اجزا یا مصادیق یا برشی از اجتماع نیستن.
اجتماع خودش به
یعنی الحراره مصداق اجتماعه، خود بفرمید، چون برش بخوره تخصیص بشه، یعنی مثل اونجا که میگیم آقا سیر مطلقه، سیر از بلد خاصی به نام بصره یه حسه ای از اون چیز، اینجور نیست. شما نتونید بگید الحراره و البروده با واو که اومد رو البروده، مثلا البروده تخصیص خورد، یک حسه ای شد از یک مطلقی و کلی فرض کنید، یعنی چیزی نیست. پس بعضی از حروف اصلا آشکارا دلالت بر تخصیص ندارند.
گفته بودم که در داخل در مرکبات تخصیص
نمیزن، ایشون اون داخل در مرکبات تامه رو میگه که حالا بحثم خواهیم کردن، یعنی نیمی از نظریشون رو تر نکردیم، میگه در اونجا در واقع ملحقاً به انشائیات. در هر حال بعضی از حروف اصلا هیچ وقت دلالت بر تخصیص نداره، یک. بعضی دیگر از حروف اگر گاه دلالت بر تخصیص دارن، در بعضی از حالات و استعمالاتون دلالت بر تخصیص نداره، نفس میشه این مطلب. بر من تبعیزی دلت بر تخصیص دارد، اما من در بعضی از معانیش نه، تخصیصی معنی نداره. و حیات و همطور اسماء ملحقه به حروف هم همینن، اینجوریست که تمامشون و در تمام حالاتشون دلت بر تخصیص داشته باشن. و همچنین پاره از حیات، این در واقع اشکال اول. اشکال اول ما اینه، عرض کردیم که فیه محلون به تأمل، اولا تخصیص و معنی الاسم یمکن ان یقع به بعض الحروف فی بعض معانی ها و استعمال آنها، مثل من تبعیزیه نهو خاتمون من فضه، او به بعض تراکیب مثل ترکیب الوصفی و اینجا درسته کل خاتم الفضی، اینجا همینطوره، یک نوع خاصی از صنف خاصی از خاتم رو اینجا مطرح کرد. ولیکن لا یمکن او لا یعقل افتراض هذه الخصوصیه و هذا الدور فی شأن کل الحروف و فی تمام استعمالاتها و کل الاسماء الملحقه بها و کل الحیات الترکیبیت احیانا، این هم ملحقن به حروف. و توضیح، و توضیح انه اذا قلنا صرت من البصره الى الكوفه عند كون المخاطب عالما بكون منتهى السير هو الكوفه ولكن جاهلا بمبدا، برای مثال دیگه اینجا زدم باز، یا وقتی میگیم صرت من البصره الى الكوفه، یا یه کسی طرف ماست که مخاطبی است که میدونه این سیر اتفاق افتاده و میدونه تا کوفه بوده اما نمیدونه از کجا بوده، یه وقت اینجور. خب اگر اینطور باشه، وقتی میگید که سرت و منل بصرت الال کوفه، چون این نمیدونه از کجا اتفاق افتاده، اینه یه سیر مطلقی تو ذهنش بود، سیری واقع شده و کدوم حسه هست نمیدونست، من میاد بگه کدوم حسه، اون حسه که از بسته شروع میشه، اینجا دلالت داره. اما اگر فرض کنید که آقا میگه آقا شما تو کجا رفتی، میدونه از کجا شروع شده، میدونه از بسته هم، مثلا من تو بسته زندگی میکنم، میگه من رفته بودم سفر، نمیدونه تو کجا رفته بودم سفر، فرض کنید کوفه بوده یا بغداد. اینجا این منی که من میگم بر این استعمال دلالت بر تبعیض نداره، سر تو من البصره الى الکوفه، چون کوفه رو نمیتونست و کوفه جواب پیدا کرد، اما من البصره تبعیض، او اصلا تبعیض من نبود، به اصطلاح اتفاق گفته تبعیضی رو برامون تفهیم بکنیم، در یه حالتی ممکن اینجور باشه، در حالت دیگر اونجور. انه اذا قلنا صرت من البصره الى الكوفه عند كون المخاطب عالما بكون منتهى السير هو الكوفه ولكن جاهلا بمبدئه، که از کجا بوده، مطلق سر تو ذهنش بود، اینجا ما حسه میکنیم. و عرضنا بیان کون ابتدائه من البصره لا من بلد آخر، مثلا يدل من على التحسيس ولكن لا دلاله الى على التحسيس ها هنا، الا کوفه، کوفه رو میدونست، در اینجا الا به تحسیس دلالت نداره، من به تحسیس دلالت داره. تحسیسی یعنی میخوام بگیم تحسیس و تخصیصی نمیزنه، ما داریم یعنی یه مطلقی گویی اینجا الان نداریم که بگیم اون مطلقه رو تخصیص دادیم، یعنی ما به مخاطبمون بناست که به قولیشون تعهد کنیم که با کاربست حرف حسی خاصی رو منتقل کنیم، در اینجا در عمل این اتفاق نمیفته. از ما اینه، حالا مثال دیگه هم داریم، ولیکن لا دلت الا على التحسیس ها هنا کما انه اذا کان الحال عکس هذا یکون الامر عکسا، اگر برعکس بود، مبدع رو نمیدونست منتها رو میدانست عکسش مبدأ رو نمیدونست، منتها رو احیانا میدونست. اینجا مبدأ دلالت بر تخصیص داره، منتها نداره. کما انه ولیت شعری کیف تدل حروف العطف کما فی الحراره و البروده لا تجتمعان و تفسیر و الاضراب علی التخصیص. این ذیل این ایراد رو ما از شیصد الهام گرفتیم. ایشون علاوه بر حروف عطف و تفسیر و اضراب، حروف استثناء رو هم فرمودن که دلالت بر تخصیص نداره. حروف قسم به هم ترتیب و حروف استثناء روشون فرمده دلالت بر تخصیص نداره. به نظر میاد که احیانا داره. مثالی که شون میزنه میگه مثلا ببینید اکرم العشر الا واحدن، این دلالت بر تخصیص نداره، چون دلالت بر تخصیص اینجور معنی کرده. فرمده وقت در اون صورت بعد ما یه عشره بگیم به دو حصه تقسیم میشه، یکی تسعه است یکی واحده، انگار دو حصه است. بعد ما میگیم الا واحدن، این حصه رو جدا میکنیم. ایشون رو هم اینجوری نیست، ولی به نظر میاد این تفسیر حصه من بودن را، حصه داشتن رو باید دقت کنیم. عشره به هر حال مرکب است از یک و دو و سه و چهار و اینا. شما وقتی برش بزنید بگید آقا از این عشره به این دهتا دلالت میکنین لفظ، بعد میگید عشره به استثناء یکی، یعنی دارید تخصیص میکنید، اینو جدا میکنید دیگه، تخصیص ظاهره جان. بله، یعنی عشره شامل هر ده میشه. یه مرتبه یکی رو از اینجا تخصیص میزنیم و تغییر میزنیم، خارج میکنیم، میشه تخصیص. ایشون اینجور مثال زدن، ولی به نظر میرسه که در این مورد حق با آی خویست. پس که ایمان کرد شهید و صدر دلالت ادات الاستثناء فی مثل اکرم العشر الا واحدا علی التخصیص و انکارو هنو محل التعمل لان الواحد حصت من العشر حقا. اینو میشه در واقع از آقای خویی دفاع کرد. ولی خب اسماء حروف قسم جز اینو هست که در اون اشکال قبلی اینو ترک کرد. این یک اشکال. اشکال و تعمل دوم که برفر میشه مرحوم آقای خویی قابل تر هست، این که ایشون فرمودن که این نظریه یا این نظر در اینجا در معنای حروف با نظریه مختار ما در اصل وضع که نظریه تعهد و تبانی بود سازگار، نه سازگار که میگه یا میگیم سازگار، خب اشکال نداره. شاید ایشون میفرمود که اصلا مقتضای نظریه تعهد این است که در معانی حروف قائل به نظریه تخصیص بشیم، زیرا که در نظریه تعهد ما میگیم واضح متعهد میشود که لفظ خاصی رو در قبال معنی خاصی به کار ببرد لا غیر. اینجا هم انگار یه تعهدی است که ما گفتیم که آقا حروف دال بر تخصیصن، اگر شما میخواید بدون تخصیص معنا رو اراده کنید اسم به کار ببرید، اگر میخواید تخصیص رو تخصیص کنید حرف به کار ببرید. اینو تعهده، من تعهد میکنم اینجور جل کردم اینجور استعمال کنم، از شما هم به عنوان واضح میخوام تو استعمال کنید، فرض کنید حروف را. و از این میخواد نتیجه بگیره، پس بنابراین این مستلزم، یعنی اون نظریه تعهد مستلزم چون این نظریه در اینجاست. ولی به نظر میشه هیچ ربطی بین این دوتا مقوله نیست. اینکه احیانا وضع به معنای تعهد باشد، اون وقت یه کسی میتونه بگه که خیلی خوب بله، ما نظریه تعهد رو در اصل وضع قبول داریم در کیفیت و مکانیزم وضع، و میگیم که الفاظ در قبال معانی وضع شدند و آقای واضح تعهد کرده است که این الفاظ در قبال این معانی به کار بره و این گونه به کار بره، این حرف قبول داره. اما اگر قائل نباشیم به نظریه تخصیص در حروف چه مشکل پیش میاد؟ قائل باشیم به نظر دیگه ای، بگیم که آقا اسما وضع شدند برای معانی استقلالی، حروف وضع شدن برای معانی عالی، تعهدم بکنیم که هرگاه معنای ابتدا را به قصد استقلال استعمال میکنیم کلمه الابتدا را به کار بریم و تعهد کنیم آنگاه که بخواییم معنای غیر استقلالی ابتدا را بکاریم منو استعمال بکنیم. اون نظر آخون با اون نظر تعهد جور در میاد، متعهد کردیم. یعنی این که بگیم که آقا نظری تعهد در اصل وضع موجبه که ما اینجا قائل بشویم به نظری تخصیص، اینو ما رابطه‌شو درک نمی کنیم. و البته اگر ایراد بر ما وارد بشه و دیگرانی هم که اینو گفتن قبول نداریم وارد میشه، ممکنه بگیم شما طلبی نمی فهمیم. ولی واقعش این است که آدم درک نمی کنه که این چه ربطی وجود داره، ولی اینکه نظری تعهد با سایر آرا، شاید با همه آرایی که راجع به حروف مطرحه به اصطلاح تناسب داشته باشه و در ارتباط با همه اونها یه نوع تعهدی رو بشه تصویر کرد. مهم اینه که تعهد تصویر شده اونجا هم همطوره، ولی زاق بگیم نظر میاد اینجوری نیست. ثانیاً لا یوجد ملازمه بین ایا ربطن بین مسلک تعهد و القول به دلالت حروف على التحسيس لأنه يمكن أن تكون الحروف وضعت للدلالة على الوجود الرابط مثلا ويتأحد الواضع إذن باستعمالها في فقط يعطى أولين قولو قولي كهمين خان رات كننو همين آراء زيل رأي كلام در مقابل رأي مرحوم آخوند هست، بيجي مثلا همون رأي مرحوم آخوند هم در معاني حرفيه متعهد ميزازه و به یه معنى مرحوم آخوند اصلا یه جورای تعهد رو مطرح کرد، برای اینکه فرمود که آقا اینا معانیشون ذاتا فرق نمی کنن، فقط یه قراره گذاشته شده که آقای مستعمل آنگاه که معنای مستقل اراده میکنه کلمه الابتدار اسم را به کار ببرد و آنگاه که معنای عالی رو بخواد اراده کنه از حرف استفاده کند. یه همونجور تعهد اتفاقا، یعنی نظریه آخوند یه جوری نظریه تعهده و با اون نظریه سازگاره. اگه این باشه چطور میفرمید شما اگر ما در اصل وضع به نظریه تعهد متعهد و معتقد شدیم در معانی حروف هم باید قول به تحسیس رو بپذیریم، یعنی چون ملازمی وجود نداره. و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه.